أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب السعی فی حاجت المؤمن، در این باب بودیم، رسیدیم به حدیث سوم. خلاصه جلسه گذشته یک نکته ای که بیان شد گفتیم که عظمت ثواب هایی که برای یک عملی بیان می شود که یک عمل مثلا چنین و چنان ثواب ها دارد، این دلالت داره بر عظمت نفس اون عمل، یعنی اون عمل چنان صاحب شؤونات اطراف و تأثیرگذاری به لحاظ مسائل فردی و اجتماعی و حتی به نسبه عوالم، یعنی در ارتباط با عوالم گاهی اعمال آثاری دارد. یه عمل اینجا فرد انجام میدهد، در حتی عالم ملائکه اثر میگذارد، در عالم ملکوت، در عرش خداوند و حتی در اشیاء پیرامونی که در اطراف هستند، در این اشیاء که در این عالم هستند، در ذرات عالم یه عملی انجام میدهیم، گاهی اثر مثبت یا خدای نکرده منفی میگذارد. پس اگر ائمه ما عملی رو با ثوابهای خیلی زیاد و خاص بیان کردن، ما از عظمت ثواب پی میبریم به اینکه این عمل بسیار عظیم و مؤثر است. همین مقدار اجمالا کفایت میکنه. عمل بسیار عظیم، مهم و تأثیرگذار هست. و طبعا وقتی عمل عظیمی بود، اون عامل به اون عمل از اون عمل عظیمتر خواهد بود. یعنی وقتی یک عملی براش پاداش های چنین و چنان و عظمت های کذایی مطرح می شود، یعنی نه اینکه خود این عمل، چون عمل خودش به جداگانه در بیرون نیست که، عمل قوامش و وابستگیش به عاملی هست که اون عمل را انجام بدهد، فردی که اون عمل را محقق کند، به فعلیت برساند، لباس اون عمل را به تن بپوشد، به خود بپوشاند. پس اگر نتیجه این می شود که اگر ثواب عظیمی برای عملی بیان شد، یعنی عامل این عمل چنانچه اون عمل از اون مقبول واقع بشود، عامل بسیار عظیم است، حتی از خود عمل عظیمتر است. کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند که فاعل الخیر خیر من، فاعل و کننده و انجام دهنده خیر از خود اون خیر و خود اون عمل خیر بهتر است. جهاتش هم متعدد هست، چون اولا عامل نیت انجام بارها و بارهای بی نهایت این عمل رو داره، اما این عمل یک بار، دو بار، ده بار، صد بار از او سر میزنه، چون دنیا محدوده دیگه، دنیا محدوده، اعمالی که از عبد سر میزند محدود است، چون اعمال محدود هست، اما عامل این اعمال نیتش این نیست که این عمل رو محدود انجام بده، نیتش این هست که بی نهایت انجام بده. پس عامل عمل از عمل بزرگتره، چون نیت هم جزء وجودی عامل هست. این یک مطلب. و جهت دیگه هم این هستش که خب این عامل و فاعل این خیر و این عمل خیر فقط این عمل رو انجام نمیدهد، که اعمال خیر دیگری هم انجام میده. مثلا ما در باب الان سعی و تلاش برای قضاء حاجت مؤمن هستیم. خب فردی مؤمنی این کار رو انجام میده، میره حاجت مؤمنی رو انجام میده، سعی میکنه که به نتیجه برسونه و حاجت او برآورده بشه. خب فرض کنیم این کار رو انجام داد، خب الان عمل کننده این عمل از خود این عمل بالاتره. چرا؟ یک جهت دومیش که داشتیم عرض میکردیم همینه، چون این فرد که فقط این کار خیر رو انجام نمیده، که صدقه هم میدهد، قرض الحسنه هم میدهد، نماز هم میخواند، سجده هم میرود، زیارت امام هم میرود، به پدر و مادرش هم خدمت میکند، صله رحم هم میکند، کارهای مختلف انجام میده. پس بنابراین از عظمت ثوابی که در روایات برای عملی بیان میشود، ما باید به عظمت انجام دهنده اون عمل هم پی ببریم. یعنی افرادی در عالم هستند که این ثوابها برای اونها به فعلیت میرسد. یعنی اجمالا دقت کنید نکته دقیقی است و مهمی است. پاداش هایی که برای اعمال بیان شده است، مثلا برای زیارت سید الشهدا، مثلا برای زیارت حضرت رضا امیرالمومنین پیغمبر اکرم و اهل بیت، یا پاداش هایی که برای مثلا همین قضای حاجت مؤمن، سعی در برآوردن حوائج مؤمنین، تنفیس کرب از مؤمنین، زدودن غم از دل مؤمنین و امثال ادخال سرور در قلب مؤمن، اکرام مؤمن و امثال اینطور امور، پاداش هایی که برای این اعمال بیان شده است ما را رهنمون می شود بر این که اجمالاً و به طور کلی بدون تعیین مصداق بدانیم که در این عالم افرادی هستند که به این روایات عمل می کنند و این پاداش ها را کسب می کنند و اون اعمال از اونها مقبول می شود. اجمالا چنین کسانی هستند. در هر دوره ای هم هستند، روایات مختلفی هم داره این بحث، این موضوعی که دارم عرض می کنم. پس اگر عملی بود که در روایات براش فضائل زیادی بیان کردند، باید بدانیم مؤمنینی هستند که صاحب این فضائل هستند. نکته ای که جلسه گذشته گفتیم، گفتیم روایات بیان عظمت مؤمن دال بر عظمت اهل بیت، ذکر فضائل مؤمن ذکر فضائل اهل بیت است، چون مؤمن از نور اونها آفریده شده و شعاع وجود اونهاست. گفتیم پس ذکر خیر مؤمن ذکر خیر امام است، صله به مؤمن صله امام است، هر گونه تعامل با مؤمن تعامل با امام است. این نکته ای بود، قاعده ای بود که جلسه گذشته بیان کردیم. این جلسه میخوایم بگیم نفس جمع‌آوری و توجه به روایاتی که در اون روایات برای اعمال خیر پاداش ها و ثواب های زیادی اهل بیت بیان کرده اند، ما را دلالت می کند بر وجود مؤمنینی که در بالاخره حالا در زمان ما هستن. اینا بحث داره، اجمالا من اون چی که نتیجه نهایی است که اندالله بتونم جواب بدم و دارم میگم، بحثش باید جای دیگری بشه. اجمالا باید بدونیم مؤمنینی هستند، ولی اون که ما نشناسیم اونها رو، که این پاداش ها و این ثواب ها و این مقامات برای اونها به فعلیت میرسد. واقعا این فیوزات و این ثواب ها و این انواری که برای اون اعمال خیر هست را جذب میکنند، در خود به فعلیت میرسانند، اون عمل را خالصانه انجام میدهند، خداوند متعال از اونها قبول میکند و اونها را به اون مقامات میرساند. پس روایات دال بر عظمت ثواب اعمال در حقیقت روایات ذکر مقامات و فضائل مؤمنین در درجات مختلف هست. پس اگه گفتن این عملی خیلی فضیلت داره، باید بدانیم مؤمنینی هستن که فضیلت های این چنین دارن. اگر فلان عمل خیر صاحب چنین برکت هست و خداوند به انجام دهنده اون عمل چنین و چنان نظر می کند و پاداش می دهد، ما باید بدانیم مؤمنینی هستند در برادران ایمانی ما در دایره مؤمنین غیر از ائمه علیهم السلام که این پاداش ها به اونها می رسد و خداوند به اونها اون نظرهای خاص را دارد و اونها در پیشگاه خداوند انقدر ارزشمند هستند. توجه فرمودید؟ به خاطر همین هست که همه جامعه ایمانی، همه مؤمنین این رو فل جمله این اعتقادی که عرض کردم رو دارن. یعنی وقتی مثلا خانومی یا آقایی به سن 50 60 70 که میرسه و مردم میبینن در طول عمرش این مشغول عبادت و کارهای خیر بود، گناه نمیکرد، معصیت نمیکرد، عالم دین بود مثلا، یا غیر علما، از علمای دین غیر از علمای دین حتی، دیگه مردم در اواخر عمر او و از یک سنی که اون فرد دیگه رد میشود به سن 60 70 میرسه، احترام های ویژه براش قائل میشن. چرا؟ یک علتش همینه، چون ناخودآگاه مؤمنین میدونن این در طول این سالها عباداتی که انجام داده، کارهای خیری که انجام داده، دیگه خیلی بعیده که خداوند هیچ عمل خیری رو از اون نپذیرفته باشه. در دار ایمان باشه، اهل ریاضت نفس و اجتناب از سیئات و اداء فرائض و واجبات باشد سالهای سال، اهل کارهای خیر و خیریه ها و گره گشایی های مردم باشد، اما خداوند هیچ کدوم را از اون نپذیرفته باشه. مؤمنین نوعا نگاهشون این هست که نه، خدا میپذیره. پس اگر پذیرفته در بین این اعمالی که این خانم یا این آقا انجام داده است، پس این فرد صاحب اون ثواب ها هست، صاحب اون کراماتی که خداوند برای انجام دهندگان اون عمل وعده داده است میباشد. پس این فردی که مثلا پدر من، مادر من هست، استاد من هست، همسایه ما هست، فامیل ما هست، فردی که عمری کارش گره گشایی کار مردمه، خب این بعد از مثال میزنم بعد سن 50 60 70 بعد از 20 سال 30 سال 40 سال که مشغول این کار خیر هست، این برای ما این اطمینان رو میاره که بالاخره یک مورد رو هم که خداوند پذیرفته باشد، اون همه پاداش هایی که ائمه فرمودن شامل حالش شده و چه بسا خداوند بیش از یک بار از او پذیرفته باشه و چه بسا این عمل خیر در این فرد دیگه تبدیل به ملکه شده باشه، جزء سجیه او شده باشد، که در زیارت جامعه کبیر به اهل بیت عرض میکنیم سجیت و کمل کرم، سجیت و کمل کرم، کرم در سجیه شماست، جزء صفات ذاتی شماست، لاینفک از شماست. حالا در رتبه پایینتر بعضی مؤمنین هستن که قضاء حاجتهای مؤمنین و سعی در برآوردن حوائج مؤمنین یا ادخال سرور در قلب مؤمنین یا توقیر و تعظیم مؤمنین و اکرام مؤمنین یا لطف به مؤمنین یا برطرف کردن سختی های مؤمنین و اهتمام به امور مؤمنین، بعضی هستن میبینیم بعد 20 سال 30 سال دیگه برای اون ملکه شده، کاملا این صفت ایمانی در او به فعلیت رسیده است. این باعث میشه که انسان به اون فرد بعد از سالها احترام فوق‌العاده بذاره، توجه ویژه بکنه، از او درخواست دعا بکند، که همین التماس دعایی که معروف است، برای من دعا کن، اگر مثلا زیارتی حال خوشی بعد از نمازی سجده‌ای، و این میشه که این فرد تبدیل میشود به یک فرد مقدس، یک فرد محترم، یک فرد مورد توجه در جهات دینی. خیلی خوب، حالا در این جهت بحث ها زیاد هست، اجمال مطلب همینی بود که عرض شد. نکته بعدی که میخوایم بیان بکنیم، نکته دومی که در این جلسه میخوایم عرض بکنیم خدمتون، این هستش که در ابواب مختلف روایی، در حوزه های مختلف مربوط به روایات، در ابواب مختلف و عناوین مختلف، این مطلب رو ما داریم که برای یک عمل ائمه ما ثواب های مختلف بیان کردن. یعنی مثلا یک امام در یک حدیث برای یک عملی، مثلا برای زیارت امام رضا، یه پاداشی بیان کردن، امام دیگری در حدیث دیگری برای همون عمل، یعنی برای نفس زیارت امام رضا علیه السلام، برای همون نفس خود همون عمل پاداش دیگری بیان کردن، حالا یا کمتر یا بیشتر. میتونه کسی به کتاب کامل زیارت مراجعه کنه، به وضوح این مطلب رو میبینه، یا کتاب المشی و نور العین، مثلا فلمشی الی زیارت الحسین، فهرست کتابو که نگاه بکنید میبینید زیارت امام حسین معادل یک عمره، زیارت امام حسین معادل یک حج، معادل یک حج عمره، معادل 19 20 حج عمره، معادل 70 700 7000، مثال میزنم 1000 10000 90000، بی نهایت حج عمره. خب یک عمل هست، پاداش‌های مختلف داره. الان برای همین بابی که درش هستیم هم که ثواب سعی و تلاش در جهت برآوردن حوائج مؤمنین، خب پاداش های مختلف ائمه علیهم السلام بیان کردن. یه وقت ممکنه مثلا فرمودن که هر قدمی که برداره 10 حسنه نوشته میشه برای او، یه وقت دیگه مثلا فرمودن 1 حسنه نوشته میشه، وقت دیگری مثلا فرمودن که فرض بفرمایید که 1000 حسنه نوشته میشود. یک عمل هست اما مختلف هست. سر تفاوت ثواب ها و پاداش ها که در روایت بیان شده، اون چی که بنده دیدم در کلامات علما، خلاصش رو میخوام بیان کنم، که وابسته به حالات مختلف عبد در انجام اون عبادت هست، نوعا مربوط به حالات خود عبد هست، یعنی خود اون فردی که میخواد اون عمل رو انجام بده. پس موضوع چی هست؟ موضوع علت تفاوت ثواب ها و علت این که با یک عمل به درجات مختلف میتوان رسید. ممکنه در یک نماز جماعت یک فردی 10 درجه رشد کنه، در همون نماز جماعت فردی 100 مثلا درجه، 1000 درجه. اینها این علتش چی هست؟ این تفاوت ها علتش، یک علتش این هست که در روایت آمده بعضی ها اون عمل رو از روی محبت خدا و اولیای خدا انجام میدن، اینها همیشه بالاترین درجات رو دارن، بعضی ها به خاطر کسب ثواب انجام میدن، اینا رتبه دوم رو دارن، بعضی ها به خاطر خوف عقاب انجام میدن، یعنی بعضی عباداتی که انجام میدن حبی هست، بعضی رجایی هست، بعضی خوفی، بعضی ها به خاطر نفس این که خدا را دوست دارند و فهمیدن خدا این عمل را دوست دارد انجام میدن، اصلا کاری به مقدار ثوابش نداره، اینها بالاترین درجات رو دارن. بعضی دیگه هستن که تا میشنوند که این عمل انقدر پاداش دارد، برای درک اون پاداش ها این عمل را انجام میدن، اینها خدا را هم دوست دارن، ها اهل بیت دوست دارن، اما محور اون انگیزه اصلی که برای اینها محرک می شود که سراغ این عمل بروند، پاداش ها و ثواب هاییست که برای عمل نقل شده. بعضی دیگه از باب خوف انجام میدن، یعنی میدانن اگر این عمل را انجام ندهند دچار چه مشکلات و چه عذاب ها و چه عقب ماندگی هایی میشن، مثل باب قبلی که گفتیم، یا همین باب بود یا باب قبل، که باب قبل رو تک میکنن که یک عذاب های برزخ، یکیش رد مؤمنین در هوایجشون هست. حاجتی داره میتونی انجام ندی، چقدر فرمود تا روز قیامت این فرد رو عذاب میکنه. این از ترس اون عذاب برزخی مراقب هست که هیچ وقت این عمل رو به حساب مرتکب نشه، این گناه رو مرتکب نشه. این خب سه علت مهم هست که باعث ایجاد سه دسته از ثواب ها، سه دسته از درجات این عمل، قرب آوریش برای این انجام دهنده ممکنه با توجه به این سه تا موردی گفتیم، حالت حب و رجا و خوف، درجات مختلف بیاره. این یک جهت است. جهت دوم معرفت عامل و عابد و مکلف و اون فاعل خیر هست. به چه چیزی؟ به اهل بیت، به خود اون عمل، به خودش، به حوزه های مختلف مربوط به اون عمل. هرچه معرفت بیشتر باشد، بهرمندی از اون عمل بیشتر میشه. مثلا فرد نماز میخواند، تأویل و باطن نمازش را هم میداند یا نمیداند. معرفت به اول وقت و معرفت به نماز و معرفت به خداوند و معرفت به اهل بیت و اینها دارد یا ندارد یا چه مقدار دارد. هرچه معرفت بیشتر باشد، بهرمندی ما از اون عمل بیشتر میشه. پس اگر برای یک عملی مثلا فرمودن سعی در حاجت مؤمن یک حسنه داره یا ده حسنه داره یا هزار هزار حسنه داره، این وابسته است به میزان معرفت من به اون مؤمن. که مثلا در بعضی روایات فرمودن این رو یک حاجت نبین، این رو یک رحمتی ببین که خدا سمت تو فرستاده. رحمت خداست به سمت تو آمده، تو رد نکن. همینطور در حوزه های مختلف، ماه شعبان، صلوات فرستادن در ماه شعبان، استغفار در ماه شعبان، قرآن خواندن در ماه رمضان، این برای این اعمال پاداش های مختلف بیان شده. یک جهتی که پاداش ها مختلف می شود، معرفت فرد، یقین فرد، تسلیم فرد، ایمان فرد نسبت به اون عمل و اون حدیث و اون مطلب و امام معصوم و امثال اینطور اموره. پس عامل دوم معرفت عامل هست. عامل سوم اون کسی است که عمل برای او انجام می شود و روی او انجام می شود. مثلا قضاء حاجت مؤمن، خب این مؤمن درجه چنده؟ یه وقت این مؤمن، مثال میزنم، امام، حاجت امام رو برآورده میکنی، یه وقت حاجت سلمان فارسی رو برآورده میکنی، یه وقت حاجت مرجع تقلید عالمی که سید هم هست، یه وقت نه فردی که مؤمن هست، متقی هست، یه فردی که مؤمن معمولی هست. حاجت اون فردی رو هم که برآورده میکنی، باز در عمل و پاداش اون عمل و ثواب اون عمل باز مؤثر هست. این هم یکی از علتهای مهمی است. در ظلم هم همین، در گناهان هم همینه. یه وقتی انسان علیاذ بالله ظلم میکنه به یک مثلا یتیم، یه وقت ظلم میکنه به یک یتیم مثلا 5 ساله، یه وقت ظلم میکنه به یک یتیمی که نه، به فردی که 5 سالش هست اما یتیم نیست، خب ظلم به او بیشتر از اینه، چون اون یتیمه. پس اون فردی هم که گناه یا ثواب روی او انجام میشود، او هم دخالت دارد در میزان بهره‌مندی یا محروم شدن این عامل، یعنی عمل کننده، این عامل یعنی این فرد عمل کننده چقدر بهره میبرد از این ثواب. خب اون مؤمنی که داری حاجتشو برآورده میکنی کیست؟ پدرت هست؟ مادرت هست؟ خیلی متفاوت میشه. در روایات زیاد داریم دیگه، حالا این نکاتی که بنده عرض میکنم هر کدوم شواهد زیادی در روایات داره. و یک حالت دیگه هم که وجود داره سختی عمل هست. وجه چهارم برای علت تفاوت ثواب ها و پاداش ها و علت تفاوت تقرب در یک عمل واحد. چرا با یک عمل واحد یک کسی بیشتر تقرب پیدا میکنه یک کسی کمتر؟ یکی از عللش چیه؟ سختی عمله. مثلا فردی میره زیارت حضرت رضا علیه السلام، منزلش کنار خانه حضرت رضا است، کنار حرم حضرت هست، یک کسی بلند میشه از نیشابور هر روز پا میشه میاد زیارت و بعد میره سر کار. خب این متفاوته با هم. یه فردی هست بسیار پرخواب و سخت خواب و عمیق خواب هست، او بلند میشه نماز شب میخواند، یه فردی هست نه به راحتی بیدار میشه. هر دو نماز شب خوندن، هر دو هم فضیلت میبرن، اما اون کسی که به سختی بلند شد ثواب بیشتری میبره. فردی هست مقابله با مسائل جنسی و شهوانی میکند در حالی که همسر دارد و همه شرایط براش مهیاست. فردی که همسر نداره، شرایط براش مهیا نیست، جوانه، در شرایط سختی است، این فرد مراقبه میکند و محافظت میکند و مبارزه با نفس میکند، خیلی متفاوت میشه چون بر او سخت‌تر هست. حالا حالات روحی هم در همین موضوع سختی دخالت داره. فردی اگه خاطرتون باشه حدیث مهمی که در بحث اخلاق گفتیم هست، خیلی قبل در همین کتاب ایمان و کفر، گفتیم که ائمه فرمودن که اعمال و اخلاق و روحیات دو دستن، منه نیه و منه سجیه. بعضی سجیه شونه، سجیه در سجیه او همچین چیزی هست، مثلا ما اونجا تعبیر کنیم به ژنتیک. ژنتیکی آدم ساکتی، آدم آرامی، آدم صبوریه، تحملش بالا هست، کودکی همینطور بوده. یه فردی نه، اینطور نیست، خیلی باید زحمت بکشه. حالات روحی متفاوته، یه کسی یه عملی رو به راحتی، مثلا کسی روحیتاً اصلا به قول امروزی لارج یعنی دست و دل بازه، روحیتاً اصلا اینطوره، یعنی اگر سفره منزلش پهن نکنه، به تعبیر بعضی که از دوستان بودن میگه آقا ما اصلا بیماری میگیریم، مریض میشیم، مهمون منزل ما نره و رفت آمد نکنه، ما خودمون دچار مشکل میشیم. خب این حالت سفره پهن کردن، حالت انفاق درش هست اصلا، این حالت درش بسیار ژنتیکی هست، اما فردی اینطور نیست، حالت بخل درش هست قویه، خیلی باید بگذره از خودش که بتونه مثلا از مالش خرج کنه. خب این فرد به لحاظ روحی داره سختی بیشتری رو و ریاضت بیشتری رو متحمل میشه تا عمل رو انجام میده. پس این هم یک سر دیگری برای تفاوت پاداش ها و ثواب ها برای یک عمل واحد. خب این هم یکی دیگه از مقدمات بود. یک نکته دیگه هم عرض میکنم، بعد وارد روایت میشیم که روایت رو بخونیم. من نگاه میکردم در کتاب شریف بهار الانوار، توصیه هم میکنم به دوستانی که اهلش هستن و علاقه من هستن، میتونن جلد 71 بهار الانوار رو به طور کلی، عمده این باب، این جلد بهار، جلد 71 چاپ بیروت، 110 جلدی، طبع مؤسسه عالمی اگر اشتباه نکنم، بله، دار و احیاء تراث العربی، چاپ این جلد 71 بهار، عمدتاً مربوط به همین روایتی که ما در از جلسه 80 تا الان که جلسه 96 هم هست، در این 16 جلسه خب از کتاب کافی ما فقط خوندیم و چند بار هی من عرض کردم که در بهار زیاد هست این ابواب و این روایت خیلی بیشتر هست. میتونید نگاه کنید به جلد 71 بهار و واقعا مطالعه بشه و مباحثه بشه این جلد، خیلی نکات و اسرار زیادی در جلد 71 بهار هست، از به تعبیر بنده، به گمان بنده، یعنی به زعم من، از ابواب دست نخورده و ناب و بکر هست که هنوز در جهان تشیع اونطوری که باید روش سرمایه گذاری بشه و مطلبش منتشر بشه، در عین نهایت نیازمندی که به این باب و این ابواب داریم، متاسفانه بکره، خیلی دست نخورده است، بسیاری از روایاتش اصلا شنیده نشده، گفته نشده، دیده نشده، تفکر و تأمل نشده، تا چه رسد به این که بخواد تبدیل به فرهنگ بشود در جامعه شیعی. پس این جلد بهار، جلد 71 بهار رو حتما بهش عنایت داشته باشید انشالله. این بابی که ما الان درش هستیم، یعنی این باب سعی در حاجت مؤمن و باب قبلی که قضاء حاجت مؤمن بود و باب قبلش که اگه گمان نکنم، اشتباه نکنم، ادخال سرور در قلب مؤمن بود، همه اینها رو مرحوم علامه مجلسی در یک باب جمع کرده تحت این عنوان، باب و قضاء حاجت المؤمنین و سعی و فیها و توقیرهم و ادخال السرور علیهم و اکرامهم و التافهم و تفریج و کربهم و الاهتمام به امور المؤمنین، خب بل اهتمام به امورهم، یه بابی جمع کرده ایشون. در این باب 126 روایت جمع کرده و خیلی هاشم توضیح خیلی خوبی ایشون دادن. خب این یک باب اون جلد 71 هست که در این ابوابی که مربوطه به این چند بابی بود که ما خوندیم، خب اگه کسی نگاه کنه اونجا میتونه روایات متعدد دیگری ببینه. من البته برای این جلسه دقیق نرفتم تک تک این روایات رو مطالعه کنم، اما یه روایتی که به چشمم خورد رو فقط بیان بکنم که از کتاب تحف الاغول نقل شده. ببینید چقدر غیر از کتاب شریف کافی در سایر کتب حدیثی ما هم در این ابواب چه نکات عجیب و عظیمی بیان شده. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود الماشی فی حاجت اخی کسائی بین الصفا والمروه، کسی که داره قدم میزند، مشی میکند، راه میرود برای برآوردن حاجت برادر مؤمنش، این مثل فردی است که داره سعی صفا و مروه انجام میده، بین سعی صفا و مروه داره راه میره، یعنی یک حالت توحیدی محض. تو نبین اصلا برای این برادر مؤمنت داری حرکت میکنی، تو ببین داری در سعی صفا و مروه یک عبادت توحیدی خالص داری انجام میدی. خب این یکی. و قاضی حاجتی، و اگر کسی رفت حاجت برادر مؤمنش رو قضا کرد و ادا کرد و به نهایت رسوند، برآورده کرد حاجت رو، کل متشهد به دمی فی سبیل الله یوم بدر و احد، مثل کسی است که در روز بدر و روز جنگ بدر و احد، به اون عظمت، این دو جنگ بسیار بسیار مهمه در اسلام، در رکاب پیغمبر اکرم جز شهدایی که در خون خودشون غلطیدند و دست و پا زدند. چه مقاماتی از این بالاتر داریم ما؟ بعد حضرت فرمود یه قاعده فرمود که واقعا باید به خدا پناه ببریم از این قاعده. فرمود ما عذب الله امتن، هیچ امتی را خدا عذاب نکرد، عذاب بر هیچ امتی نازل نشد الا عند استهانتهم به حقوقهم، به حقوق فقراء اخوانه. علت نزول عذاب بر امتها وهن و استهانت و سبک شمردن حقوق مؤمنین فقیر هست. چقدر این جمله ارزشمنده، چقدر عظیمه. فکر نمی کنم نیاز باشه بنده توضیحی بدم، هر کسی خودش کلام امام صادق رو بشنوه خودش درک خواهد کرد که چقدر این موضوع مهمه. فرمود هیچ امتی را خدا عذاب نکرده است مگر هنگام استهانه و خفیف شمردن و سبک شمردن اون امت حقوق برادران فقیرشون رو. وقتی سست بشمرن اینقدر خداوند عذاب میکند، عذاب نازل میکند در همین دنیا. خیلی عجیبه، یعنی پدیده نزول عذاب بر امت های پدیده ساده ای نیست. اینقدر اون کارها زشت بوده، اونقدر خباثت داشته که عذاب رو در همین دنیا تعجیل کرده و غضب خدا رو به هیجان آورده، به حرکت آورده. خب از اون طرف نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم پس بنابراین اگر سبک شمردن حقوق فقرای مؤمنین اینقدر عظیم هست و بد هست، پس احترام گذاشتن به حقوق فقرای مؤمنین، برادران فقیری که حقوقی به گردن ما دارن، ما به هر مقدار بتونیم از اونها وظیفمون رو نسبت به اونها انجام بدیم، چقدر عظمت داره، چقدر موجب نزول رحمت خداوند میشود. یعنی اینها ضدین لا ثالث لهما در تعبیر شرعیش، به تعبیر در شریعت. همونطوری که اون عمل در جهت غضب و عذاب اونقدر عظیم هست، بالعکس اون عمل همون مقدار در جهت نزول رحمت خدا عظیم هست. لذا اگر با کوچک شمردن حقوق فقراء مؤمنین عذاب خودش را نشان میدهد در همین دنیا، باید بفهمیم که اگر کسی نسبت به فقرای مؤمنین هم مقام داره و تلاش داره که وظیفش را انجام بده، بداند در همین دنیا آثار رحمت خدا را حس خواهد کرد، ملموس حس میکنه. همونطوری که عذاب نازل میشه آدم چطور حس میکنه؟ باران نمیاد، زلزله میاد، مثلا آتش فشان چی میشه؟ مثلا فرض کن روستایی رو زمین در خود میکشه، امثال اینطور امور، یا عذابهای عجیبی که در امتهای گذشته بوده که انسان حس میکنه واضح که این عذاب خداست. سیلی میاد چنین و چنان یک شهر رو میشوره میبره، عذاب دیگه، درسته؟ چطور انسان حس میکنه؟ حالا اگر از اون طرف حقوق برادران مؤمن رو فرد رعایت بکند، این حس خواهد کرد، این فرد ملموس کامل با همین حواس مشاعر خمسه ظاهریه خودش خواهد دید که خداوند چقدر به این فرد رحمت نازل خواهد کرد، چقدر گرهگشایی کار او را خواهد کرد، چقدر دستگیری از او خواهد کرد، چقدر غم از دل او خواهد زدود. انسان حس میکنه که زندگی دنیاش تحت تکفل و تحت عنایت خداوند باری تعالی هست. انشاءالله که ما توفیق پیدا کنیم این مسائل رو انشاءالله انجام بدیم و فقط در حد گفتار نباشه. خب حالا وارد میشیم به روایات، رسیدیم به حدیث سوم. حضرت باقر علیه السلام فرمود من مشا فی حاجت اخیه المسلم، هر کس قدم بردارد، قدم بزند در جهت رفع کردن و برآورده کردن حاجت برادر مسلمانش، یعنی برادر مؤمنش، اذله الله به 75,000 ملک، خداوند 75,000 ملک را بر او سایه گستر می کند. یعنی تحت عنایت، تحت دعا، تحت حمایت، تحت توجه 75,000 ملک میشه، یا دور این فرد پر از ملائکه میشه، 75,000 ملک، یعنی حالت ملکوتی پیدا میکند این فرد. یا این فرد انقدر این عملش نورانی هست که ملائکه احساس همجنسی با او میکنن و احساس میکنن از او میتوانند کسب نور بکنن. ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه این تعبیر. 75,000 ملک، خداوند او رو تحت سایه اونها، زیر سایه اونها قرار میدهد. این هم یک تعبیر خاصی است. بعد حضرت فرمود و هیچ قدمی بر نمی دارد مگر اینکه خداوند برای او یک حسنه می نویسد و یک سیئه پاک می کند و یک درجه اون فرد را بالا می برد و زمانی که از حاجت اون برادر مؤمن فارغ شد، خداوند برای او اجر یک حاجی و یک عمر گذار را ثبت می کند. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام، حضرت تعبیر عجیبی فرمودند. فرمود اگر من قدم بردارم، قدم بزنم، تلاشی کنم، حرکتی کنم در این جهت، حدیث چهارم، در پی حاجت برادر مسلمانم قدمی بردارم، محبوب تر است برای من از این که هزار بنده آزاد کنم و هزار نفر را بر هزار اسب زین شده و لگام خورده، یعنی هزار اسب آماده جنگ برای جهاد فی سبیل الله حمل کنم، هزار نفر را سوار کنم، آماده کنم بر از، یعنی اینقدر اسب آماده شده هدیه بدم برای جهاد فی سبیل الله. خب این خیلی عجیبه، واقعا خیلی عظیمه. حضرت فرمود این برای من محبوب تر هست، مثل که در جای دیگه فرمود که تسبیحات حضرت زهرا برای من محبوب تر است از هزار رکعت نماز مستحبی. خیلی فضیلت عظیمیه، هزار رکعت نماز مستحبی. این هست که معادلات شریعت گاهی با معادلات ما متفاوته. ما فکر میکنیم اون هزار فرض خب خیلی مؤثره، میفرماد نه، این یک برادر مؤمنه که الان بالفعل آمده به تو، رو زده یا رو نزده، تو خبر داری اون نیازی داره، برآورده کردن نیاز او از این همه فضیلت پاداشش بیشتر هست. حدیث پنجم باز از حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچ مؤمنی نیست که در پی حاجت برادر مؤمنش حرکتی بکنه، قدمی بزنه، در پی او بیفته، در پی برآورده کردن حاجت او بیفتد در این مسیر، الا این که خداوند تبارک و تعالی با هر قدم برای او حسنه ای می نویسد و سیئه ای پاک می کند و درجه ای او را بالا می برد. بعد حضرت فرمود بعد از این مطلب برای او 10 حسنه نوشته می شود و 10 حاجت او هم پذیرفته میشه، وساطتش برای 10 حاجت پذیرفته میشه، یعنی شفیع میشود در 10 حاجت، یعنی دعاش برای 10 نفر هم پذیرفته میشود. مثل فردی که مثلا فرض بفرمایید الان در عتبه های اهل بیت علیهم السلام مشاهد مشرفه، شما مثلا میدید خیرات میکنید، مثال میزنم 10 تا گوسفند میدید، یه مبلغی، حالا بنده وارد نیستم نمیدونم، اما میدونم از یک مبلغی بیشتر بشه، مثلا یه دونه ورودی غذا به شما میدن، گاهی 2 تا میده، 3 تا میده، 10 نفر به شما میگه آقا شما 10 نفر رو با خودت میتونی بیاری سر این سفره بنشونی. چرا؟ چون انقدر عملت بزرگ بود، انقدر خیراتت بزرگ بود که این مقدار هم سهمیه برای خودت و برای اطرافیانت هم پیدا میکنی. حالا اینجا میفرماید قدم زدن در پی برآورده کردن حاجت برادر مؤمن رفتن، این باعث میشه که این فرد در پیشگاه خدا به قول ما 10 تا امتیاز بگیره برای برآورده کردن حاجت بقیه، که اگه دعا کرد خدای حاجت این برادر مؤمنم و من میخوام که شما انجام بدی و برآورده کن، خدا برآورده میکنه، میشه شفیع. یکی از مصادیق شفاعت در دنیا. شفاعت گفتیم از عوالم گذشته شروع میشه، حالا ولو بعضی نگفتن، ممکنه توجه نکردن یا نفرمودن به جهاتی، ولی شفاعت از عوالم ذر و عوالم میثاق و اینها شروع میشه و در دنیا هم هست و در برزخ هم هست، در احتضار هم هست، در قیامت اوجش هست که همه اینها به ظهور میرسه. در همین دنیا میتونه کسی به مقام شفاعت برسه. عالمی که به بقیه تعلیم میده، اگه عالم ربانی باشد، عالم حق باشد، به بقیه تعلیم میده، همینجا داره شفاعت میکنه، یعنی همینجا داره واسطه میشه برای اینکه از انواری که دارد به بقیه بدهد، اونها هم همه رشد کنند، سبب رشد بقیه و دستگیری بقیه میشه. دعا کنه فردی برای فردی، این دعا در او اثر بذاره و باعث بشه حاجت اون فرد برآورده بشه، میشه شفاعت. شفاعت انواع گوناگون دارد، نیابت در زیارت یک نوع شفاعته و امثال اینطور امور. حدیث ششم از حضرت صادق علیه السلام، این اون حدیثی که جلسه گذشته اشاره کردم، گفتم گاهی یک عمل هست که این عمل برای بقیه هم مؤثره. اگر این مقاله یک بیش از مقاله البته خواهد شد در این زمینه جمع بشه، کسی وقت کنه یا حوصله کنه، توفیق در حقیقت شامل حالش بشه، خیلی ارزشمنده که آیا اعمال خوب و بد ما در حق بقیه تأثیر دارد یا ندارد. مثلا در روایت آمده کسی فلان عمل انجام بده، پدرش بخشیده میشه، مادرش بخشیده میشود، فرزندانش چنین میشود، تأثیر میکنه. اینجا هم الان این روایت یکی از اون روایتی که نوشته، آیات قرآن هم داریم، حالا من نمیخوام وارد بشم، آیات قرآن هم در این جهت هست. حدیث ششم، امام صادق میفرماد هر کس سعی بکند در حاجت برادر مسلمش، طلب وجه الله، برای طلب رضایت خدا، یعنی محض برای خدا انجام بده. این که گفتم نیت ها در عمل مؤثر هست. خداوند برای او هزار هزار حسنه می نویسد که در این هزار هزار حسنه گناهان نزدیکانش و همسایگانش و برادرانش و آن افرادی که این فرد او رو می شناسد و اینهایی که به اونها خوبی کرده در دنیا بخشیده می شود. خیلی تعبیر عجیبیه، خیلی تعبیر عظیمیه. هزار هزار حسنه برایش می نویسند، به خاطر این هزار هزار حسنه که نوشتند خیشانش، همسایه هاش، برادرها و آشنایان او را بیامرزند و هر کس که به او کار خوبی در دنیا انجام داده. پس زمانی که روز قیامت بشود به او گفته می شود که برو وارد آتش شو، هر کس که یافتی که در دنیا به تو خوبی کرده است به اذن خدا او رو بیارش بیرون، الا اینکه ناسبی باشد. این تعبیر خیلی مهمه ها. خود مؤمن را میفرستن داخل آتش، خودش میره داخل آتش و اون فرد رو شفاعت میکنه، خودش میاره بیرون. مؤمن به این مقام میتونه برسه. اینا مقامات مؤمنین که گفتیم در این روایت مطرح میشه، اینا تعابیر خیلی مهمیه، در معاد نوشته بشه، اینا در مقامات مؤمنین نوشته بشه و ثبت بشه، خیلی ارزشمنده. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس سعی بکند در حاجت برادر مسلمانش، فجته هدفی ها، تلاش بکنه، زحمت بندازه خودش، واقعا کوشش کنه و خداوند حاجت و برآورده شدن حاجت اون برادر مؤمن را به دست این فرد جاری بکند، خداوند برای این فرد حج و عمره و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام و روزه دو ماه این اعتکاف در مسجد الحرام را برای او می نویسد. و اگر تلاش کرد اما خداوند به دست این فرد جاری نکرد قضاء حاجت اون برادر مؤمن را، خداوند برای او یک حج و عمره می نویسد. حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام حدیث مهمی است که من میخوام دو تا حدیث دیگه هم اینجا بهش اضافه کنم. این حدیث اول بابو بخونیم. فرمود کفا بالمرء اعتمادن على اخیه ان ينزل به حاجته. کفا، اگر میخواید بدونید نهایت و اون اصل مقداری که یک برادر مؤمن به یک برادر مؤمن اعتماد بکنه، همین بس است که حاجت خود رو پیش او ببره. این نشانه اعتماد هست، این نشانه صمیمیت و یگانگی هست، این نشانه ذلت نیست، دست دراز کردن نیست. اگر من به برادر مؤمنی اعتماد دارم، یعنی به او میتوانم اعتماد کنم، اتکا کنم، تکیه کنم، برادر مؤمن من هست، من حاجتم باید به او بگم، این نشانگر اعتماد من به اوست. خیلی مهمه این زاویه نگاه. در یک روایت دیگری دارد یکی از حقوق مؤمن به گردن مؤمن این هست که اذا تجت فصله، از حقوق او به گردن تو هست که اگر تو احتیاجی پیدا کردی از او سوال کنی، از او درخواست کنی، تو بری حاجت رو از او بخوای که او برای تو انجام بده اگه میتونه. این از حقوق او هست، چون در حقیقت تو با این کار یک رحمتی رو داری سمت او میبری، باب خیر رو داری برای او باز میکنی. اینم حدیث دوم داریم جهتی. حدیث دیگه هم بود که قبلا خوندیم، من شکا الی مؤمنن فقط شکا الی الله. کسی بره پیش یک برادر مؤمن شکایتی کنه، درد دلی کنه، پیش خدا درد دل کرده، اصلا رجوع به برادر مؤمن با توجه به حیثیت ایمانی او، برادر مؤمنه صمیمی و نزدیک، نه حالا دیگه هر کسی که مؤمن هست در هر شرایطی و هر طوری، اونا توضیحات داره، نمیخوام وارد تفصیل و دقایقش بشم، اما برادران ایمانی نزدیک به هم که با هم رفت و آمد دارن، اصلا درد دل کردن با او، حرف زدن با او، مشورت خواستن از او و امثال اینطور امور چی هست آقا؟ این اصلا رجوع به خدا هست، اصلا خدا او رو باب خیر قرار داده، حتی باب استخاره قرار داده. در بعضی از انواع استخاره این است که نیت کن، طلب خیر از خدا کن، از اولین برادر مؤمنی که دیدی بپرس، اون چه که او گفت انجام بده، این هم جواب استخارت است، خدا به زبان او جاری میکنه. اینها که خیلی مهم است، خدا به زبان او اون چه که پاسخ تو است رو جاری میکند. خیلی حدیث نهم هم حدیث جالبی است از جناب صفوان جمال، از اصحاب بسیار خوب امام صادق علیه السلام. میگه من محضر حضرت نشسته بودم، یه فردی از اهل مکه ظاهرا نامش میمون بوده، بر او یه میمون با میمنت و مبارک بر حضرت وارد شد و از اینکه یک در دل که شکایتی کرد به قول ما قر رو نقی زد که آقا من کرایه ندارم پول مثلا اون فردی که باش آمده اون بدم. حضرت به من صفوان فرمود که برو بلند شو برادرت رو یاری کن. منم بلند شدم رفتم باهاش و کرایه کارش میسر شد انجام دادم و بعد برگشتم. حضرت فرمود که برای حاجت برادرت چیکار کردی؟ برای خواستش چیکار کردی؟ رفتی انجام دادی؟ گفتم پدر و مادرم فدای شما. بله خداوند تبارک و تعالی اون رو انجام داد، در حقیقت به واسطه من، یعنی انجام داد، کار انجام شد. بعد بدون اینکه چیزی بپرسم میگه حضرت ابتداعا به من فرمود که بدان یاری رساندن و نصرت تو به برادر مسلمان یعنی مؤمنت نزد من امام صادق محبوب تر است از 7 دور طواف گرد خانه خدا. 7 دور طواف کنی چقدر عظمت داره. خب کسی باید باب حج رو ببینه چقدر ارزش داره. فرمود این که رفتی کار رو راه انداختی آمدی از 7 دور هست. بعد حضرت فرمود مردی نزد امام حسن آمد و گفت پدر و مادرم فدایت، من یک حاجتی دارم، منو کمک کنید. حضرت نعلین پاک کردن، بلندشان همراهش رفتن و در راه به امام حسین برخورد کردن. دیدن نماز، در حال نماز هست امام حسین. حضرت به اون مرد فرمودن که خب چرا برای حاجت از امام حسین کمک نخواستی؟ گفت کمک خواستم آقا، ولی ایشون در حال اعتکاف بود و انجام نداد. فرمود که من در حال اعتکافم. امام مجتبی فرمود که بدان که اگر او در حال اعتکاف نبود و او را و تو را یاری میکرد، برایش از اعتکاف 1 ماه بالاتر بود. خب این حدیث توضیحاتی داره، یک وقتی انشالله بهش خواهیم پرداخت. وقت این جلسه تمام شده، به ذهن همه ما هم میاد دیگه، امام حسین یعنی کار افضل رو رها کردن. نه خیر، رها نکردن. امام حسین اصلا کار افضل رو رها کردن و خیلی خیلی بهتر از همه ما در همون حتی خردسالیشون میدونستن که گره‌گشایی کار مؤمن بسیار بسیار افضل است از اعتکاف و نماز و اینها. اما خب شرایط دیگری هم هست. خلاصه پاسخ این مطلب این هستش که حضرت میخواستن به اون راوی تعلیم بدن که گره‌گشایی از اعتکاف بالاتره، نه اینکه برای امام حسین بالاتره. برای امام حسین همون کار بالاتره، ولی برای امام حسین در نگاه تو برای تو، در ذهن تو، در فکر تو باید اینطور باشه که گره‌گشایی بالاتره. این یک پاسخ کوتاه هست در این مورد. حالا احتمالات دیگه هم در این حدیث هست، یک وقتی انشالله بهش خواهیم پرداخت. روایت از این دست داریم، روایتی که به حساب ظاهر نقصی رو برای یک امامی وارد میکنه، یه امام اشتباه کرده مثلا، یه امام خطایی انجام داده، یه امام پشیمان شده از یک کاری، مثلا نسبتهای سهو به خودشون دادن. اینا مجموع این روایات مسائلی هست که حالا توضیحاتی داره و هر کدوم باید جدا جدا بررسی بشه، هم قواعد کلی میشه براش بیان کرد هم جدا جدا. بگذاریم حدیث 10 که حدیث آخر این باب هست، چون حدیث 11 رو خونده بودیم. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند فرموده است الخلق ایالی، آفریدگان مخلوقات ایال منه، ایال من، خانواده منن. فاحبهم الیه التفهم بهم، در این خانواده به قول ما در این بچه ها، اینا همه مثلا به تعبیر یعنی خانواده منن، فرض بفهمید مثلا بچه های منن اینا. حالا کدومشون نزد من اصلا محبوب تره، کدوم اصلا بیشتر دوست دارم؟ اون کسی که لطفش به سایرین بیشتر باشه، مهربان تر باشه. و اسعاهم فی حوائجهم، اون کسی که در این خانواده بیشتر به فکر برآورده کردن حوائج بقیه هست، او نزد من محبوب تر هست، نزد من خدا. این قاعده کلی است، چون کل خلق رو فرمود ایال منن، همه اینا آفریدگان. کسی که دنبال نفع رساندن به بقیه است، دنبال گره‌گشایی کار بقیه است، این حالت اصلا بسیار بسیار نزد خداوند محبوب است. که کسی دنبال چوبلای چرخ بقیه گذاشتن و مانع درست کردن نباشه، بلکه دنبال رفع موانع، کمکی از یه از دستش برمیاد، کاری انجام بده، ولو حالا از خوابش خورده ای به زحمت بیفته، از خوابش کم بشه، از خوراکش کم بشه، خورده دچار خستگی و تعب هم بشه، اما این کار فضیلت بسیار زیادی داره. باز هم دعا میکنم، امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به لطف و به کرمش به بنده ناقابل و ناچیز و به همه برادران و خواهران دینی توفیق این اعمال و انجام این عبادات بسیار عظیم رو کرامت بفرماید و کوتاهی های گذشته ما و تقصیرها و قصورهای بسیار زیاد ما رو در این جهت به لطف و به کرمش به عظمت پیغمبر اکرم در این ماه شعبان بر همه ما ببخشد و بیامرزد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.